با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. امضای یک توافقنامه مهم دیگر برای افغانستان. مقام های ارشد هندو افغانستان سند ساختن بند شاهتوت را امروز امضا کردند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان گفته که به دلیل ناامنی بیش از 160 آنتن مخابراتی امسال در افغانستان تخریب شدند و سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری های راکتیشان را از سر گرفتند. پنج عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم و امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که آرش همایون پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند آغاز پروژه اعمار بند شاهتوت را افتتاح کردند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات صبح امروز در کابل کشته شدند. ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند آغاز کار پروژه اعمار بند شاهتوت را افتتاح کردند. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست آنلاین با نرندر مودی گفت:
اجازه بدهید به نمایندگی از مردم کابل و همه افغانستان از ملت بزرگ هند به خاطر هدیه آب تشکر کنم.
بعد از بند سلما در هرات، این دومین بند آب است که توسط هند در افغانستان ساخته می شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات امروز در کابل کشته شدند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
امروز در مربوطات ناحیه 16 شهر کابل یک ارادواسته نو لاند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته، در نتیجه یک تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند. در همین حال در مربوطات ناحیه 5 صاحب باغ داوود 4 تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات توسط افراد ناشناس ذریع فیر سلا به شهادت رسیدند.
با گفته آقای فرامرز، بررسی تیم مشترک امنیتی در مورد این رویداد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک هسته مشترک شبکه حقانی و داعش را دستگیر کرده. به اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، این هسته شامل اعضای ارشد گروه تروریستی داعش و شبکه حقانی بوده که مسئولیت انتقال مواد انفجاری، ترورهای هدفمند و قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشتند. در اعلامیه همچنان گفته شده این افراد در صدد بودند تا ترور وسیع نیروهای امنیتی دفاعی، اختطاف شهروندان و فعالان افغان را روی دست بگیرند که این توطئه خونسا و آنها دستگیر شدند. در اعلامیه تعداد این افراد مشخص نشده، اما در ویدیوی ارسالی ریاست امنیت به رسانه ها 7 تن با دستهای بسته دیده می شوند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران و کره شمالی همکاری در پروژه های راکت های دوربرد را از سر گرفتند. این دو کشور در سال گذشته روی این پروژه ها توافق کرده بودند. هیئت مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد که از تحریم های بین المللی بر کره شمالی نظارت می کند، 8 فوریه گزارشش را به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد. در این گزارش گفته شده که از سرگیری همکاری بین ایران و کره شمالی، انتقال تجهیزات کلیدی را شامل می شود که آخرین محموله آن توسط کشتی در سال 2020 میلادی تحویل داده شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسن سپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرد. سعید نمکی، وزیر صحت ایران، 8 فوریه در مراسمی که از شفاخانه امام خمینی در تهران از طریق تلویزیون به طور مستقیم پخش می شد گفت: اولین فردی که واکسن روسی سپوتنیک را دریافت می کند فرزند اوست. علیرضا رئیسی، معاون وزیر صحت ایران، گفته در گام نخست پرسنل صحی که بیماران کووید 19 را تداوی می کنند، افراد مسن، معلولین و سابقه داران نیروهای نظامی واکسن می شوند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران به خبرگزاری فرانسه گفته که این کشور 2 میلیون دوز واکسین سپوتنیک وی را خریداری کرده. به اساس تحقیقات نشر شده در مجله طبی لانست، واکسین سپوتنیک وی 91.5% در برابر علائم بیماری کووید 19 مؤثر بوده. و گفته مقامات صحی ایران بیش از 1,400,000 تن در آن کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند و 58,500 تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. ایران بیشترین آسیب را از همگیری ویروس کرونا در شرق میانه دیده است. و خبر آخر این که پلیس میانمار یا برما برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان بر ضد کودتای نظامی هفته گذشته در آن کشور از مرمی‌های رابری استفاده کرده. به اساس گزارش‌ها چندین تن در اثر آن در شهر نایپیدو پایتخت این کشور زخمی شدند. اعتراضات امروز با وصف هشدار مقامات حکومت جدید نظامی در مورد اقدام بر ضد تظاهراتی که به گفته آنها ثبات را تهدید می‌کند صورت گرفته. اعتراضات در سر تا سر میانمار برای چهارمین روز پیهم در نکوهش از دیکتاتوری و دستگیری آن سان سوچی رهبر منتخب آن کشور ادامه دارد. معترضان خواستار بازگرداندن قدرت به حکومت ملکی، آزادی آن سان سوچی و سایر اعضای حزب حاکم هستند که با روی کار آمدن اردو در اول فوریه دستگیر شدند. این حرکت باعث خشم جامعه بین المللی شده است. به اساس گزارش ها پلیس در پایتخت میانمار، شهر یانگون و سایر شهرها برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان از فایرهای هوایی و توپهای آبپاشنیز استفاده کرده است. اردوی میانمار تجمعات بیش از 5 تن را در مرکز شهرهای یانگون و سایر مناطق ممنوع ساخته، قیود بر گشت و گذار شبانه را وضع کرده.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، آغاز کار ساختن بند شاهتوت، هند این بند را می سازد. رئیس جمهور افغانستان خرسند است.
شاهتوت آب کافی را با دریای کابل می دهد.
اهمیت این بند در کدام حد است؟ با یک متخصص آب هم گفتگو کردیم. وضعیت نگران کننده پایه های مخابراتی در افغانستان، اضافه از 160 پایه امسال تخریب شدند.
امسال سکتور مخابراتی از بابت تخریب سایت های مخابراتی تقریبا 15 میلیون دلار خساره را متحمل شده است.
هیئت از سوی حکومت افغانستان برای حل مشکل 5000 مهاجر افغان به هند خواهد رفت.
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرند. 5,000 تنش به خاطر دریافت پرندگی به UNHCR درخواست سند دادند.
سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری های راکتیشان را از سر گرفتند. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و مربع مارچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا 59 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها با آغاز کار ساخت بند شاهتوت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندر مودی صدر اعظم هند سند ساختن این بند را امروز امضا کردند. آقای غنی ساخت این بند را برای فراهم شدن آب آشامیدنی در شهر کابل، سرسبزی و جریان آب در دریای کابل مهم خواند. آقای مودی امضای این تفاهم نامه را نشانه تقویت روابط دو کشور دانست. بند شاهتوت در ساحه للندر ولسوالی چهارآسیاب با کمک مالی هند ساخته می شود. بیشتر در این گزارش.
رهبران هند و افغانستان قرارداد ساخت بند آبگردان شاهتوت کابل را به گونه آنلاین امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ساخت بند آبگردان واقع در کوههای للندر در جنوب شهر کابل را برای تأمین آب آشامیدنی و سرسبزی شهر کابل با اهمیت خواند.
شاهتوت آب کافی را با دریای کابل می دهد که یک بار دیگر آن را با یک چرخ سرسبزی، جنگل زا و دستاورد هنر و صنایع مبادل خواهد کرد. با بند شاهتوت امکان عملی سازی پمپ های سولاری وجود دارد.
آقای غنی از کمک حدود 3 میلیارد دلاری هند در بازسازی افغانستان سپاسگزاری کرد و ساخت بند سلما و ساختمان شورای ملی افغانستان با کمک مالی هند یاد کرد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که بند آبگردان شاتوت با 97 متر ارتفاع و 60 متر عرض ظرفیت ذخیره کردن 146 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت. این بند در ظرف 6 سال ساخته می شود و 4000 هکتار زمین زراعتی را در محله های چل دختران، خیانکوت، الیاس خیل و خیرآباد ولسوالی چهارآسیاب آبیاری خواهد کرد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بند برای 2,200,000 نفر در کابل آب آشامیدنی فراهم می کند و هزینه ساخت آن 236 میلیون دلار است که هند آن را کمک می کند. در همین حال نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که با اجرای این طرح عمرانی روابط افغانستان و هند نیرومند خواهد شد.
آج هم کابل می
بند شاتوت در کابل که امروز تفاهم‌نامه ساخت آن را امضا می‌کنیم، نتیجه روابط قوی افغانستان و هندوستان است که ما از آن حمایت می‌کنیم. این بند برای باشنده‌های کابل آب فراهم خواهد کرد.
بند آبگردان شاتوت در حال ساخته می شود که آب زیرزمینی کاهش یافته و حتی باشنده های شهر کابل با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. این در حالی است که کار ساخت بندهای شاو و عروز در ولسوالی شکردره کابل، شورابک در بدخشان، کمالخان در نیمروز، کجکی در هلمند و چند بند دیگر نیز در دست ساخت هستند.
گزارش در مورد امضای توافقنامه ساختن بند شاتوت. این بند با همکاری هند ساخته می شود. بانک برخی مقام ها گفتند کار ساخت بند آبگردان شاتوت در 3 سال تکمیل خواهد شد و گروه دیگر این مدت را تا 5 و 6 سال تخمین می کنند. پوهان محمد نعیم اقرار استاد پوانتون کابل و متخصص آب بر رادیو آزادی گفت که اگر این بند در 10 سال هم ساخته شود باز هم دستاورد بزرگ خواهد بود. در این مورد با آقای اقرار گفتگو کردم و نخست در مورد مدیریت آبهای افغانستان گفت.
ساختن بندها در قسمت ذخیره کردن آب، در قسمت به اصطلاح جلوگیری از اوکوی سیلاب ها و جلوگیری میکنه از خروج آنی آب از منطقه گپ بسیار عمده است. و موضوع دومش است که ما این آب در مواسم تر سال ذخیره میکنیم و در مواقع خوش سال میتونیم که استفاده کنیم. در شما معلوم است که ما در مواسم تر سال متاسفانه برف نداریم، صرف باران داریم و باران اگر ما هم ساختمان را باش نداشته باشیم با سعی وقت ساره تک میکنه و ما از استفاده بهینه کردن نمیتونیم و مشکلی که ما سالهای سال داشتیم. و در ضمن از این گپ سارم دوم اینه که ما پایت زمین خود را به صورت تغذیه میکنیم، چیزی که من مدرس یک شاگرد بخش آب که شهر کابل آقایت زمینی کابل یک دک حالت کاملا مردن است. به این مان است که شما دیده میتونید که تکاثر نفوس با کدام حد است، تغییر کلیم چطور است. ما او برفا و برانه سابقه نداریم، صرف حالا صرف باران داریم. بنان من خبر خوش است و من بسیار این باید فال نک میگیرم که لاقل ما یک قدم رماندیم که ما چطور بتونیم کار خود مهار کنیم.
مدیریت آبهای افغانستان آنچه که رئیس جمهور اشرف غنی گفته در صدر اجنده های کاریش قرار داشته. چی فکر میکنین تا چی حد به این اهداف آقای غنی رسیده؟
من میخوام خدمت شما عرض کنم که مدیریت آبهای چی آبهای زمینی چی آبهای سطحی یک کار یک شبه نیست، یک کار زمانگیر است و به این به اصطلاح ما در قدم اول به اصطلاح امو دانش و فهمش کار داریم. و من بسیار خوشم که لاقل در این 3-4 سال آخر یک کمی توجه راجع به آب شد و من فکر کنم که آب یکی از منبعهای صلح برای مملکت باشد. در هر گوشه از مملکت اگر شما یک قطره به اصطلاح مهار میکنید و او را به استفاده مستفیدی قرار میدید، یک قدم را برای سال از افغانستان خود میمانید. و همین خیلی به شما اکید انتقال کنیم که تمام دنیا در پریوریتی اول یا حق تقدم بر آب خود داره که ما امیدوار است که بعد از این ما هم شکفه را داشته باشیم. ولی گپای ورداشته شده، قدم های ورداشته شده، ولی هنوز ما در بسلا در مفیز اول کار هستیم که باز پروژه که مثلا شما اتصال میکنید بند سلماز یا بند خود ریزی دیگه است متاسفانه که بسیار از دیر زمان شروع شده و این زمان گیر است. من میخوایم به شما بگویم که مثلا این لحظه که این بند شاتوت که به اصطلاح تا 5 تا 6 سال خدا کنه که ما بتونیم در طول لاقل 5-6 ساله 10 سال باقی اینیمار کرده بتونیم. هر کنه اگه ما زود تمام پروژه خود در عمل پیاده کرده میتونیم اون وقت ما به عدد خود رسیدیم. بازم به تکرار میکنیم که کار همچون پروژه ها ما مشکلات جدی که باید ما یا پولیش داشته باشیم و اگر نداشته باشیم باید ما زبان زیر پیدا کنیم بندرهای بین المللی را به اصطلاح تشویق کنیم و اونها را قناعت بدیم.
چی چالش هایی بوده که نگذاشته آبهای افغانستان حداقل در 20 سال گذشته پس از سال 2001 در افغانستان مدیریت شوه و استفاده از همی از منابع آبی صورت نگیره؟
تا 20 سال در تمام بخش ها متاسفانه کارهای تاندازی شد و در بخش پروژه زیربنای آب هیچ گونه کار نشد. که مثال اومدش که هیچ دولت بین المللی باز با اون کپ اولی ماست که هیچ دولت بین المللی بر شما علاقه نشان نداد که لاقل بر شما یک بند بزرگ جور کنند. تمام کارهای کدن ما با وضاحت بتونم که اکثر پروژه تریم بوده، اکثر پروژه تکراری بوده، اکثر تراکم پروژه که مثلا
خب بالا استاد پرسش در همین جاست که چرا اینا نخواستن کمک بکنن در بخش مدیریت آبها؟
موضوع کاملا واضح است. موضوع واضح است که امو آبهایی که به نام شیرد واتر یا آبهای مشترک با مالک همسایه دارین تا زمانی که قوانی بین المللی که شما تا اجازه نامه مملکت پایینا و بالا و نداشته باشین ابدا دوره بین المللی دی مشکل خود موجی نمیسازن و تا 20 سال این کار را نکنن.
پوهان محمد نعیم اقرار استاد پوهنتون کابل متخصص با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان اترا گفته که به دلیل ناامنی 162 آنتن مخابراتی تخریب شده و 146 آنتن دیگر آسیب دیدند. به گفته مسئولان این اداره در پی تخریب این آنتنها 15 میلیون دلار در بخش مخابرات زیان مالی وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تأثیر ناامنی و جنگ بر بخش مخابراتی افغانستان. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا اعلام کرده که تهدیدهای امنیتی در سال 1399 عرضه خدمات مخابراتی را در کشور با چالش بزرگ مواجه کرده است. سعید شینوارس خنگوی اترا بر رادیو آزادی گفت که امسال 162 آنتن مخابراتی به گونه کامل تخریب شدند و 146 آنتن دیگر آسیب دیدند.
که از آن جمله 78 تاور مربوط افغان تلکام، 78 مربوط اتصالات، 88 مربوط افغان بیسیم، 23 مربوط MTN و 41 تاور مربوط شرکت مخابراتی روشن می باشد. امسال سکتور مخابراتی از بابت تخریب سایت‌های مخابراتی تقریبا 15 میلیون دلار خساره را متحمل شده است.
با گفته آقای شنواری، در سال 1399 حدود 1200 آنتن مخابراتی زیر تهدید امنیتی قرار داشت و جلوی فعالیت 24 ساعته این آنتنها گرفته شد. اداره اترا از طرفهای جنگ خواسته که در راستای حفاظت از سرمایه های اقتصادی بر اساس برنامه 100 سال آینده این اداره همکاری کنند. اما گروه طالبان مسئولیت تخریب این شماری آنتنهای مخابراتی را نمیپذیرد. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت افراد طالبان به استثنای شبکه های مخابراتی دولتی سلام آن تنهایی هیچ شبکه مخابراتی را هدف قرار ندادند.
معلومات دادیسی یا خودم را دیر نمند نیتلی دا سامانه
با گفته آقای مجاهد به استثنای مواردی در جنگ هیچ شبکه مخابراتی بجز آن تنهای شبکه سلام به گونه یمدی هدف قرار نگرفته است. شبکه مخابراتی دولتی سلام در سال 1392 آغاز به فعالیت کرد، اما چرا آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی تخریب می‌شوند؟ عبدالباری یاریز کارشناس ارتباطات بر رادیو آزادی گفت
یکی که در مناطق دوردست و یا مناطقی که تحت نفوذ طالبان است و اکثرا از پیش از اینا مالیه خواسته میشن و اگر اینا نپردازن آنتنایش از بین میره و یا مسدود میشه. علت دومش همی موجودیت آنتنها در ساحاتی که جنگ جریان داشته میباشند. سیگنال های تلفونا با عقیده طالبان سبب میشه که محلات تجمع طالبان ناتو و امریکا نشانه گیری کنه.
تخریب آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی خبر تازه‌ای نیست، اما تخریب این شماری آن تن مخابراتی در یک سال و رسانیدن زیانهای مالی شبکه‌های مخابراتی را نگران کرده است. تلاش رادیو آزادی برای دانستن دیدگاه مسئولان شبکه‌های مخابراتی در این مورد به نتیجه نرسید. پیش از این باشندگان شماری از ولایت‌ها گفته بودند که شبکه‌های مخابراتی در ساعات شب کار نمی‌کنند و دلیل این کار هم ایجاد محدودیت از سوی طالبان بر این شبکه‌ها خوانده شده است. رادیو آزادی.
وزیر مهاجرین افغانستان گفته که هیئت بین میفرستد تا برای حل مشکل 5000 مهاجر افغان با مقام های آن کشور گفتگو کند. نورالرحمن اخلاقی امروز در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که این مهاجران با چالش های زیاد روبرو اند و برای حل بنیادی آن هیئت به زودی به هند خواهد رفت. آقای اخلاقی طالبان را عامل اصلی فرار شهروندان از کشور خوانده، اما این گروه تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. جزئیات در گزارش.
سرنوشت ناروشن هزاران مهاجر افغانستان که برای رسیدن به کشورهای سومی در هند به سر می‌برند، وزارت امور مهاجرین افغانستان را مجبور به جستجوی راه حل کرد. این مهاجران با چالش‌های فراوان از عدم اشتغال تا محرومیت از تحصیل روبرو هستند. وزیر مهاجرین افغانستان گفته که به زودی هیئت برای حل چالش‌های این مهاجران به هند اعزام می شود. نوررحمن اخلاقی این موضوع را در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت مطرح کرد.
حدود 21000 افغان در کشور این به سر میبرند. 5000 تنش به خاطر دریافت پرندگی با یونیسیار درخواست سند دادن. مدتی که در این میباشند بسیار طولانی در بر میگیره و باعث اذیت شهروندان ما در اونجا شده و همیشه هم چون ما اونجا اطلاع نداریم از مشاوره سفارت و گفت به صورت مستقیم تلفن اینا با ما با تماس هستن برای که این مشکلات شما میستر بررسی و ما ارزیابی بکنیم که آیا به شده اونجا نیاز داریم و چگونه با این مثلا برخوش شود. یک هیئت تنظیم شده و به زودی سفر بکنه به اونجا تا از نزدیک یک صحبت شما با اینا و هم با طرف های هندی صحبت شود.
وزیر مهاجرین میگوید شهروندان افغانستان در دیگر کشورها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند که گاه رسیدگی به آنها این وزارت را نیز به چالش کشیده است. آقای اخلاقی در حالی که طالبان را عامل اصلی فرار شهروندان از کشور و چالش های سر راه آنان در کشورهای بیرونی خواند، گفت که با برخی از کشورها تفاهم نامه های برای پذیرش شهروندان از سوی کشور میزبان، کشورهای سومی یا بازگشت شهروندان به افغانستان روی دست دارد. به گفته او در حال حاضر حدود 2,450,000 مهاجر افغانستان در پاکستان و 2,470,000 مهاجر دیگر در ایران به سر می‌برند. از آن جمله تنها 1,400,000 در پاکستان و کمتر از 1,000,000 در ایران مجوز اقامت دارند. نامنی روزافزون و سرنوشت ناروشن سال دورنمای بازگشت این مهاجران را بیشتر از گذشته تیره و تار کرده است. گزارش وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که در سال 2020 حدود 676 تن به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگشتند، اما در هفته‌های اخیر 29 مهاجر افغانستان به گونه اجباری از سوی کشورهای میزبان به افغانستان بازگردانده شدند. طالبان در این باره که این گروه عامل اصلی فرار شهروندان کشور خوانده شده است اظهار نظر نکردند. سخنگوی این گروه به پیام ما در این باره نیز پاسخ نداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار معتادان در ولایت بامیان در حال افزایش است، اما امکانات درمان آنان اندک. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند در تناسب به شمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت، امکانات مورد نیاز برای بستری و درمان شدن این افراد خیلی ناچیز است. بیشتر در این گزارش.
اعتیاد به مواد مخدر شعله سوزانی که زندگی هزاران نفر را در بامیان به گروگان گرفته و هر لحظه زندگی این افراد با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور خاکستر می شوند. از این هزاران نفر تعداد اندک به شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد بامیان مراجعه می کنند، اما برای رهایی از بی سرپناهی. خدادادی 48 ساله می گوید در نوجوانی علاقمندی فراوان به مکتب و ورزش داشت، اما ناداری وی را ناگزیر کرد که از صبح تا شام در یک نانوایی کارگری کار کند تا برای خانواده اش لقمه‌نان پیدا کند. او میگوید برای کار و دریافت پول بیشتر برای سر و سامان دادن زندگی خانواده اش را ترک کرد و به ایران رفت. اما در آنجا دوستانش وی را وادار کردند که برای رفع خستگی کار از دود تریاک استفاده کند. خداداد میگوید 15 سال عمرش را پای استفاده مواد مخدر هدر داده، اما اکنون به مرکز بیست بستر ترک اعتیاد بامیان آمده تا به استفاده مواد مخدر پایان بدهد.
اون رای خوب نیست، باید ترک کنه. هیچ عاقبت خوب نداره، ما هر کسی باشه عاقبتش خوب نیست. آبروریزی، نامبدگی، تمام چیز داره. مواد مخدر چیز خوب نیست.
در این مرکز برای درمان معتادان به مواد مخدر از روان درمانی، موسیقی و ورزش کار گرفته می شود. مسئولان می گویند افزون بر این شیوه ها، معتادانی که قبلا قادر به ترک اعتیاد شده اند، خاطرات تلخ و چگونگی تصمیم قاطع برای ترک اعتیاد را با اینها در میان می گذارند تا اینها هم از این تاریکی رهایی یابند و به یک آینده روشن برسند. خان محمد ایوبی مسئول شفاخانه ترک اعتیاد بامیان می گوید
کسایی داریم که 4 ماه پنج ماه دوباره پس لبس کرده، ما داریم در کل و کسایی هم داریم که تاوالی را صحتمند هستن، گروپ های حمایه خودی را من تشکیل میتن. ما در ماه 3 بار 4 بار کسایی هستن که من که مریضا اینجا از سرگذشت خود از راه های چلاگیش را من قصه میکنن و هستن داریم در کل. ما ایتون نیست که مثلا کسایی که تدایی کنیم 100 آنات تدایی شد.
اما بزرگترین چالشی که در این مرکزی ترک اعتیاد موجود است، نبود امکانات و جای مناسب برای درمان معتادان است. آقای ایوبی میگوید با توجه به آمار بلند افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان، این شفاخانه تنها ظرفیت تداوی 20 معتاد را در یک دوره زمانی برای ترک اعتیاد دارد.
ما فعلا در این مرکز کسی ما 2 اتاق برای مریضا داریم، دو اتاق برای کماندک پتشان شده. ما در اینجا مشکلات جای زیاد داریم، خب 20 بیشتر است. واقعا باید ما چیزی که نظم پالیسی ایجاب میکنه ما اینجا تطبیق خدا میتونیم، مختلف نبود جا هست دیگه. در کل احاطه نیست، محرمیت رو حفظ نمیشه، همین سنج در کل بخی باز است، اتاق کم داریم، تجهیزات نداریم.
به گفته مسئولان اخیراً شمار زنان و کودکان معتاد نیز در بامیان افزایش یافته که به دلیل نبود شفاخانه ترک اعتیاد ویژه زنان برای تداوی برخی آنها از روش درمانی خانگی استفاده می کنند. در بامیان 2 مرکز تداوی معتادین 20 بستر وجود دارد که یکی آن در ولسوالی ورس می باشد، جایی که تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر بلندتر از مرکز بامیان می باشد. آمار مشخصی از شمار معتادان در ولایت بامیان وجود ندارد، اما ظرفیت تداوی در مراکز ترک اعتیاد بامیان فقط 320 مریض در یک سال می باشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری راکتیشان را از سر گرفتند. ایالات متحده مدت هاست کره شمالی و ایران را به همکاری در زمینه توسعه برنامه های راکتی متهم میکند. جزئیات بیشتر در گزارش.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران و کره شمالی سال گذشته همکاری در زمینه توسعه پروژه های موشکی دوربرد را اثر گرفتند. یک هیئت مستقل از کارشناسان نظارت بر تحریم های بین المللی کره شمالی در گزارش سالانه ارائه شده به سازمان ملل بر روز دوشنبه نگاشته است که این همکاری میان دو کشور شامل انتقال پروژه های مهم موشکی بوده که آخرین محموله مربوط به این همکاری ها در سال 2020 انجام شده است. در این گزارش آمده است که یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل که نام از آن گرفته نشده است این معلومات را با آنان شریک کرده که کره شمالی و ایران همکاری‌های توسعه‌ای پروژه‌های موشک‌های دوربرد را اثر گرفتند. در پاسخ به این ادعاها مجید تخروانچی سفیر ایران در سازمان ملل در ماه دسامبر به اعضای هیئت گفت که در بررسی مقدماتی اطلاعات ارائه شده توسط ناظران مشخص شده است که از اطلاعات غلط و داده‌های جعلی در تحقیقات آنها استفاده شده است. این گزارش از تحریم‌های متعدد سازمان ملل متحد بر کره شمالی با دلیل برنامه‌های سلاح‌های هسته‌ای و بالستیک آن نظارت می‌کند. این گزارش می نگارد که کره شمالی با نقض تحریم های بین المللی برنامه های هسته‌ای و موشکی بالستیک خود را در طول سال 2020 حفظ و توسعه داده و بودجه آنها را از طریق حملات سایبری تامین کرده است و نیز گفته شده است که این کشور از کنار برخی تحریم ها گذشته است. طبق نسخه این گزارش سازمان ملل که به دست بولنبرگ رسیده است، ناظران سازمان ملل متحد اطلاعات را دریافت کردند که کره شمالی ایران را در پرتاب فضای قمر مصنوعی در مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد نیز همکاری می کند. ایالات متحده مدت خواست که فعالیت های فضایی و ماهواره ای ایران را به عنوان یک برنامه با دو کاربرد متهم می کند که اساساً برای توسعه میزایل های بالستیک پیشرفته طراحی شده است.
شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باش ماست.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند آغاز پروژه اعمار بند شاهدوت را افتتاح کردند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات صبح امروز در کابل کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک هسته مشترک شبکه حقانی و داعش را دستگیر کرده. 4 تن از پرسنل نیروهای محافظت عامه در هرات کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید ایران و کوریای شمالی همکاری در پروژه های راکت های دوربرد را از سر گرفتند. ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرد. رئیس جمهور ازبکستان امروز لایحه پارلمان آن کشور را تصویب کرد که به اساس آن انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر برگزار خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار مذاکرات برای حل منازعه بین ترکیه و یونان شده و پلیس میانمار برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان بر ضد کودتای نظامی هفته گذشته در آن کشور از مرمی‌های رابری استفاده کرده و بر اساس گزارش‌ها چندین تن در پایتخت آن کشور زخمی شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این رویدادها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا رویدادهای ورزشی.
تیم ملی تکواندو افغانستان امروز به ازبکستان سفر کرد. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، بر رادیو آزادی گفت تیم ده نفری ورزشکاران تکواندو برای شرکت در اردوگاه تمرینی عازم ازبکستان شدند. به گفته آقای قاری‌زاده، هدف از این سفر تمرینی آمادگی تکواندوکاران افغان برای حضور در بازی‌های المپیک 2021 ژاپن است. وی افزود این ورزشکاران پس از پایان این دوره 15 روزه در رقابت‌های آسیایی این رشته برای کسب سهمیت در 23 ماه سور سال آینده در اردن شرکت خواهند کرد تا گام دیگر به بازی‌های المپیک 2021 ژاپن نزدیک شوند. به گفته آقای قاری‌زاده، در ترکیب این تیم 7 ورزشکار: زهرا میرزایی در وزن 54، سمیه غلامی در وزن 57، حکمت الله در وزن 63، حسین لطیفی در وزن 68، فرزاد منصوری در وزن 68، امید سحاق در وزن 68 و محمد رضایی در وزن 58 کیلوگرم و 3 مربی شامل این برنامه هستند. جام زمستانی ژیمناستیک پسران امروز در ولایت هرات به پایان رسید. احمد جاوید رسولی، سرپرست اداره تربیت بدنی و ورزش هرات، امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها با اشتراک 120 ورزشکار از 20 باشگاه با عنوان جام دوستی در 4 مرحله ابتدایی، متوسط، پیشرفته و آزاد برگزار شد. این رقابت‌های 3 روزه امروز پایان یافت. آقای رسولی میگوید در پایان باشگاه آینده سازان با کسب 98 امتیاز مقام اول، باشگاه هرات باستان با کسب 96 امتیاز مقام دوم و باشگاه هرات ژیمناستیک با کسب 86 امتیاز مقام سوم را به دست آوردند. به گفته آقای رسولی، هدف از برگزاری این مسابقات تحکیم روابط دوستانه و آمادگی ورزشکاران در بازی‌های سال 1400 است. و در سال جاری 1097 بازیکن کرکت در رقابت‌های لیگ برتر هند یا IPL ثبت نام کردند. در یک خبرنامه‌ای که از سوی اداره IPL به نشر رسیده آمده است، مراسم خرید بازیکنان این لیگ در 18 ماه فوریه سال جاری در شهر چنای هند برگزار می‌شود. در خبرنامه آمده است در میان 1097 بازیکن 814 آن هندی و 283 تن آن بازیکنان خارجی هستند. 8 تیم اشتراک کننده از این میان صلاحیت خرید 61 بازیکن کرکت را دارند. بر اساس گزارش‌ها 30 بازیکن افغان هم برای اشتراک در این لیگ ثبت نام کردند.
رویدادهای ورزشی بود از رادیو آزادی. سپاسگزار هر یک تان شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار است، نخست زن و زندگی، سپس برنامه کمدی و تفریحی مربای مرچ خواهد آمد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشنوزن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز. چرا بعضی از زنان به خاطر به دنیا نیاوردن پسر از سوی شوهر و خانواده او ملامت دانسته شده مجازات می شوند و مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند؟ آیا مادر در تعیین جنسیت طفل نقش دارد؟
اسپرم مرد که هاوی کروموزوم های اکس و وای است مربوط تعیین جنسیت.
ملامت دانستن و مجازات زن به خاطر نداشتن طفل پسر از دید روانی و اجتماعی چه صدمه های را بر زن وارد خواهد کرد و راه حل چیست؟ در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم بر علل و عوامل، مشکلات و راه‌های بیرون رفت از این معضل پرداخته شده است. در آغاز سخنان خانم 35 ساله به اسم مستعار گلاله را بشنوین که میگه به خاطر که چرا نتیجه ولادتش پسر نبود، همواره از طرف خسرانش طعنه میشنوید و از سوی شوهر به بهانه مختلف لت و کوب میشد، تا حدی که شوهرش از او رویگردان شده و ازدواج دوم کرده است.
از ما اول باری خود دختر بود زیاد میگفتن سرم توی عیفم و بلیتی که میخوری یا عیفم و تخم که میخوری تو دختر پیدا کردی. دفعه دوم لت و کوب میکرد، سرم میده کردن و خوشیم گفته امید از این دختر زای نشی بچه نمیره. دیارسی کردن و شوهر آلی از اون یک دانه دخترک داره.
معمولا دیده میشه در جامعه افغانی ما یک دختر هنگامی که پا به خانه شوهر میگذاره، در کنار همه مسئولیت هایی که به دوشش من حیث عروس گذاشته میشه، یکی از مسئولیت های عمده و مورد توجه به دنیا آوردن پسر برای شوهر و خانواده او است. و عروسی که ای خواست شوهر و خانوادهش را به جا آورده نتانه، از چشم شوهر و خسران میفته و بعضن کارش به ازدواج چندمین شوهر، تهدید به طلاق، لت و کوب و تحمل نیش زبانها میکشه. زربیبی از ولایت پکتیا یکی دیگه از زنان است که میگه زمانی که اولین حمل را تجربه میکرد، 9 ماه زمان حملش را با ترس و تهدید شوهرش گذرانیده.
با اول باری ما عمل داشتم، شوهرم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا لط کوبم نکنه. هیچ ما از شوهرم دختر ندارم.
قرار معلوم در کنار خانواده، اقارب و بعضی از دوستان، شوهر را نیز در صورت نداشتن پسر مورد سوال قرار داده و تشویق به ازدواج دوم میکنن و گفته میشه که در برخی حالات مرد خود با ملامت کردن و بیزاری از زن به دلیل پسرزا نبودن به ازدواج مجدد میپردازد تا عروس تازه برش طفل پسر بیاره. اما مردان هم وجود دارن که میدانن خشونت راه حل نیست، زیرا در داشتن پسر و دختر تصمیم و ارادی زن دخیل نیست. عبدالفرید کارمند یکی از دوایر دولتی یکی از این مردان است.
ما خودم نامخدا صاحب 3 دختر هستم. بعض دوستا، بعض رفیقایم میگه که یک خانم نو بگیری که بچه شوه. این چیز بود که با دست خدای پاک است. بعد از اینکه خدای تعالی بر ما دخترها را عنایت نمود، بعد از 5-6 سال تقریبا باز پروردگار به ما یک بچه عنایت نمود. و در این جریان که ما چند سال صبر کردم، ما البته خانم خودم مقصر ندانستم.
فروزان خلیلیار فعال حقوق زن میگه شکنجه و درد دادن به زن به جرم ناکرده به انواع مختلف او بر وی تحمیل میشه. خانم خلیلیار از چشم دیدهایش در این مورد یاد میکنه که بسیاری از زنان به خاطر داشتن دختر و نداشتن پسر از سوی شوهر تحقیر و رانده شدند.
خودم چندین بار متاسفانه این موارد بسیار در شخانه دیدیم. مثلا یک زن ما یک دفعه دیدم که خانش دختر شد، این 6 دخترش بود. دختر خود در شفخانه انداخت، بعد دکترها عذر میکرد که خیر از به شوهر ما بگوین که مرد طفلت. یعنی فکر کنین که ما تا این حد و اندازه بدبخت هستیم. چند وقت پیشم در همسایگی ما اینطور یک خانم، اول یکی دختر بود، باز دختر طفل دومش هم دخترک شد که متاسفانه شوهرش که تم طفلاش یک جای برد خانه پدرش مون که من ترا کار ندارم.
وقتی زن بدون کدام گناه همواره به خاطر نداشتن پسر توهین و مورد تهدید قرار میگیره و حتی از زندگی شوهرش بیرون انداخته میشه، روح و روانش چقدر آزرده شده و زخم میخوره. معلومات را از پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان میشنویم.
تا جایی که ما تجربه داریم در دفاتر خود و به ما مراجعین مراجعت میکنن، اکثریتشان دچار افسردگی، خودکمبینی، اعتماد به نفس پایین، عدم مدیریت درست خانواده، گاهی حتی سبب خودسوزی و خودکشی و خودزنی شدن و وسواس، استراب و پنیک یا حالات وحشت‌زدگی همچنان در این خانما دیده شدن.
از دید طبی در راستای تصمیم برای داشتن پسر و دختر هیچ مسئولیت یا تقصیر متوجه مادر نخواهد بود. باقی این معلومات را از دکتر نجم سما شفاجو، متخصص نسایی ولادی و رئیس انجمن دکتران نسایی ولادی افغانستان میشنویم که میگه تعیین جنسیت طفل بستگی به کروموزوم‌های مرد داره، نه زن.
قسمی که می فهمیم در سوره قیامت در آیت 37, 38 و 39 ای ذکر شده که تعیین جنسیت مربوط مایه منی است و مایه منی را می فهمیم که از طرف مرد در وقت انزال خارج می شه و اسپرم مرد که حاوی کروموزوم های اکس و وای است مربوط تعیین جنسیت می شه. به هر صورتش زن دارای کروموزوم اکس اکس است و مرد است که یک کروموزوم مربوط بچه داره. اگر مو کروموزوم بچه یا وای یک جای شو امرای کروموزوم اکس زن بچه میاره و اگه کروموزوم اکس مرد امرای کروموزوم اکس خانمش یک جای شو دختر به دنیا میاد که 100% این مربوط شوهر میباشه و خانمشان هیچ وقت در تعیین جنسیت رول نداره که این از نظر دین و قرآن هم ثابت است و از نظر ساینس هم.
ترجیح دادن جنسیت پسر بر دختر و ملامت دانستن زن به خاطر پسر به دنیا نیاوردن از دید اسلام چگونه است؟ محمدالله سیدزاده، آگاه مسائل دین، در این مورد توضیحات دارد.
زن اونمو موجودی است که مدرسه پرورش بسیار شخصیت های برازنده و دانشمندای بسیار قوی صدر اسلام شده. پیغمبر علیه السلام فرمود هر کسی که خداوند او را باز اثر نوازش یا پرورش دختر آزمود، ای را مطمئن باشه که از اثر عظیمی پرورش دختر یک حجاب بین عظیمی شخص و دوزخ یا جهنم میشه. تعیین جنس فقط کار خداوند جل و علا شانهو است. زمانی که طفل در نطفه می باشه و بعد از او در رحم مادر انتقال میکنه، ملک مقرب که از طرف خداوند دیج مقرر شده در رحم عظیمی مادر به اوامر خداوند گوش به فرمان است، مقدرات و تقدیرات و اونمو چیزایی که از طرف خداوند برش مقرر میشه اینمی جز که به واسطه عظیمی ملک بر عظیمی انسان تعیین میشه.
رفتارهایی که زنان را بدون تقصیر در رنج و شکنجه قرار میده، برای تغییر این رفتارها کیها مسئول هستند؟ طیبه جعفری، رئیس جندر وزارت صحت عامه افغانستان، با توضیحات در این مورد میگه:
ریاست جندر وزارت صحت عامه 27 مرکز حمایت خانواده در 26 ولایت داریم. ما از اون طریق خدماتی را برای متضررین خشونت مبتنی بر جندر ارائه میکردیم، اما بر اساس اتفاقاتی که در اواخر افتاده، ریاست جندر از طریق برنامه‌های گفتمان جامعه که در ولایات برنامه آگاهی دهی را برای مردم ایجاد میکنه در رابطه با معنی خشونت های مبتنی بر جندر و در کل در رابطه با معنی خشونت از هر دیدگاه، ما روی دست داریم که آگاهی دهی بکنیم مردم از این طریق در زمینه که از لحاظ صحی خانم ها هیچ نقشی برای تعیین جنسیت نداشتن و ندارن، و دیگه از طریق برنامه ها تریننگ هایی که برای کارمندان صحی نرس است، قابل است، دکتر است در 26 ولایت، ما بازم برای از اون از این طریق هم آگاهی دهی میکنیم که اونا وقتی مردم میای و مردم می آگاهی دهی را بکنن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه سخنان عام مردم را در مورد ملامت دانستن زن در نداشتن پسر و داشتن دختر بشنویم که چی میگن.
اسم مرویاس. نظر به می ساختار سنتی و مرد سالار که در جامعه حاکم است، وقتی که زنا طفل به دنیا میارن، اگه بچه باشه بر از او جشن و پایکوبی برگزار میکنه و این خودش نشان دهنده از این است که زنا را به حاشیه میکشن، تبعیض را حاکم بسازن.
نام من حامد است، کارمند یکی از دوایر دولتی است. بچه و دختر فرق نمیکنه، مهم است که بنده نیکو باشه، سالی کلان شود، چیز خواست خداوند باشه اون چیز میشه.
انجلا شریفی هستم از ولایت غرب. این همه مشکلات برمیگرده به رسما عنات ناپسند که در جامعه جریان داره و همچنین عدم آگاهی خانواده ها حق و حقوق یک زن.
سوال در این جاست که چنین ذهنیت هایی که زن را به خاطر نداشتن پسر ملامت میدانند چگونه به وجود آمده و چرا؟ در این مورد سوالات دیگر هم وجود داره که با خانم فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در ولایت هرات مطرح می سازم. بسیار تشکر بانو یعقوبی از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز می خواهیم بپرسم که چنین مفکوره ها و ذهنیت هایی که زن را به خاطر پسر به دنیا نیاوردن و برعکس به خاطر دختر به دنیا آوردن ملامت می دانن و با او از خشونت کار می گیرن، به نظر شما از چه زمانی تا به حال ادامه داره و چرا؟
بازم برمیگرده به اینکه جامعه ما یک جامعه کاملا سنتی به لحاظ افراطی هست. امروز در اطراف و اکناف کشور ما هنوز دیدی که نسبت به زنان دارن و نسبت به طفل دختر دارن همو دیدیه که در قبل از اسلام یا در زمان جاهلیت وجود داشته.
خب چرا در جامعه ما جنس پسر بیشتر مورد توجه است نظر به جنس دختر، در حالی که هر دو یک انسان است و ارزش خود را داره؟
به لحاظ شرعی ما یک اصطلاحی داریم که زنان کشتزار مردها هستند. به هر حال مرد هر آنچه که کشت کنه مرده رو میکنه به اصطلاح. خب هنوز هم به این آگاهی و به این باور نرسیدن که تعیین جنسیت اولا دست فراتر از دست انسان در اون نقش داره که او خدا تعیین میکنه و بعد از اون خانم هیچ مقصر نیه. من خود ما تا شاید این مسئله بودم، من با یک مرد برخوردم که خانم از او طفل ششم دختره به دنیا آورد و او هر ساعت و هر ثانیه و هر دقیقه برای خانم خوب توهین میکردی که تو دخترزای هستی، که تو نمیتونی پسر به دنیا بیاری، که تو بسیار بی‌غیرت هستی. تو این مسائل خب یک دیدی که دید اقتصادی میکنن به طفل دختر و پسر. وقتی طفل پسر به دنیا میاره او به عنوان یک نیروی کار انسانی در نظر میگیرن و فکر ازی هستن که او بیشتر روی از سرمایه گذاری کنن روی اقتصاد خانواده یک تأثیری داشته باشه. اما یک طفل دختر وقتی به دنیا میایه نه روی از سرمایه گذاری میکنن و او رو به دید یک خرج خور میبینن.
خب بانو یعقوبی به نظر شما چی باید کرد تا این نوع تفکر و امی ذهنیت هایی را که نسبت به جنس دختر وجود داره و قرار معلوم خیلی هم حق تلفانه است اصلاح کرد؟
اما باید ما دیدگار تغییر بدیم، آگاهی بدیم که ما آیات متعدد از قرآن شریف داریم که میگه من اگر خواستم شما دختر میدم، اگر خواستم شما پسر میدم، اگر خواستم هر دو تار میدم و اگر خواستم هیچ کدام را نمیدم. و یک مسئله دیگی که یاد بگیریم طفل دختر خود درست تربیت بکنیم، برای از او فرصت ها ایجاد بکنیم، روی ظرفیت از او، روی توانایی از او سرمایه گذاری بکنیم تا به عنوان یک منبع خوب مالی در آینده برای ما باشه. پدر و مادر هستن که برای از او جایگاه میدن و حتی نظر من این هست که ما پیش یک عالم دینی همچین مردای راجع بساز و پیش یک دکتر طب و اینا برن از طریق از اونها معلومات بگیرن. به نظر من آگاهی دهی ها بسیار میتونه موثر باشه.
بله بانو فرشته یعقوبی فعال حقوق زن، از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ را کردین بسیار تشکر.
خیلی ممنون، به خیر باشی.
خوب شنوندای عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه و برتان تقدیم کردم در همین جا به پایان میرسد. تا هفته بعد و برنامه بعد خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، امیدوارم که خانگکایتان مثل خانه های مقامات گرم باشه و با دل جمع برنامه یفته مربای مارچ بشنوین. چطور هستین با قیمتی و دجانزنی دکانداران؟ مال را که 50 افغانی خریده باشه 300 سرت بای میکنه که 200 بخری. خدا انصاف بده، ایتو دکاندارای به انصافه. خب دیگه چی بگویم؟ در شهر بپرسان ای کارا همیشه رخ میده. میایم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه یک دو خبر میشنویم که بخش پسپسک آژانس بیخبر تقدیم میکنه.
اخبار سرخوش.
سلام، توجه کنین دیگه به خبرها. حالا بر اولین بار یکی از باشندگان شهر کابل که گفتن نام منطقیش خوب نیست، کثافات خود را به بیرون بیلر نه بلکه به داخل بیلر کثافات انداخت. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این کار باشنده شهر کابل باعث خوشی و رضایت شهرواله شده و مسئولین شهرواله این کار را برای پاکی و صفای شهر کابل یک فعال نیک گرفتند. در مورد این که چطور شده که برای اولین بار کثافات به داخل بیلر کثافات انداخته شده است، باشنده مذکور به مربای مرج گفت:
والا اصل گپی است که بنده قصدن کار نکردیم، تصادفی شد. وقتی کثافات از دور به بیلر کثافات گذره کردم، به عوضی که دروی سرک بفته گرم میکده در داخل بیلر کثافات افتاد.
باشندگان منطقه دوردره نام منطقهشان را تغییر دادند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این باشندگان پس از یک جلسه نام منطقهشان را از دوردره به نزدیک دره تبدیل کردند. این کار باشندگان منطقه دوردره تعجب همه را برانگیخته است. یکی از باشندگان این منطقه در مورد به مربای مرچ گفت:
اتر از جانب یدر به میقری موهی توجه نمی شد. ایران بودیم که چی کنیم؟ کت مردم قریه که مشوره کدیم، مردم گفتن امی نام قریه مو دوردره است که توجه نمی شد. او تصمیم گرفتن که نام قریه ما را تغییر بدیم که به دولت نزدیک شویم و مسئولین ما را ببینن. دوردره که بود خود دولت کدام توجه نکد. حالی که نزدیک دره شدیم، خدا مهربان است که توجه کنندگه.
پایان خبرهای خوش.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه بیاین بشنویم که در خرید و فروش موتر چقدر صداقت وجود داره.
خوب یاده گفتی خودت تغفر جان روان کده.
آه ولی اینا رو برم یک موترک بده که خوبشو ارزان و قائم باشه. من خود موتر رو نمشناسم بیادر، هم سواری باشه و هم باری و هم نموده در خانه.
گوش کو بیادر، ما چند رقم موتر داریم میفهمی؟
بله.
ای تو موترم داریم بیادر که قیمتش 4 لک است، و ای تو موترم داریم که قیمتش 1.5 لک است. این حاله با دلتو هر کدامشو میخری.
خوبشش خو امو 4 لکیش هست نی؟
آه دگه میگم قیمت به حکمت نیست فرسان به علت. آب یادر ما برات موتر میتم که دعا کنی دعا. تمام چیزش بیادر از کمپنیست. تو بیا که من نشانت بتم یک دفعه بخیر. تو بیا این طرف رکت کو.
خب
ای نه اینی موتر که هستی کو قیمتش 2 لک هست.
بله.
مگم بیادر رنگش از کمپنی نیست که پیش دروغگوی نشما. اینی دیگه که هست اینی رنگ سفیده میگم نه؟
بله.
اینه میسایی که؟
نه دیگه
ای باز موتر از دیگه. تمام چیزش از کمپنیست. اینه خوب سایی که شکر چشم داری بیادر. من دیگه چی بگویم؟
خب خیر ببینی بیادر، اینه می موترک خوشم اومده. خب تو باش که من یک دفعه ببینیم داخل سیتار.
یعنی بادار سایکو؟
معلوم میشه معلوم میشه خوب موتر است. یعنی تیرایش خوب است، خدا کنه که از داخل تیرای زی خراب.
من میگم بادار تو موتر ریش نمی تمام افغانستان نمی افیا.
خب انشالله تالا که همین موتر با دل تز دیگه با دل ما خواست.
من میگم چرت نزن موبیدر، تو خواست خود ماستی وی؟
بیخی سایست. آقا نگفتی که همی قیمت ازی چند است؟
ای پشت قیمت نگر، موتر خوش کو قیمتش بال جور میایم وی.
اینمی موتر خلاص با دل ما زمیره میگیرم هرچی که شد بابا باد انشالله خوبش میبره.
خو خیمیره خوش کدی ها؟
بیا که بریم دیگه اگه شوه همی در نصیب ما باشه که میره بگیرم امو اسناد جواز سیری گه پاشم بطه خدمت شو
خلاص بادار بیخی بیغم باش بریم داخل دکان باز دیگه کارهایش ده اونجا گپ میزنیم.
خیر ببینید
که یک بلک هم بتون که با دردت میخوره نه
خودم بل جواز سری چیزا رو ما اینگه فصل کنم
تو بیا رکت کن بیا دیگه اینه برو من میگم ات یک موتر رو بره دادیم که همیشه دعایم کنی تمام چیزش از کمپانیست و در کمپانی جور شده خندی بیادر
خو زنده باشی آقا خیر ببینی خیلی دلم جمع باشه دگه که رنگ نشده و تکر ریگه پا نشده خراب نیست
بیادر من میگم دلت جمع باشه بستر اولادایم قسم که رنگ کمپانیست کاری در جمع زدن خو نیست و بیادر
خیلی من دگه به اجازت رفتم خدا حافظ زنده
برو.
باشی
برو بیادر خدا برت خوب کنه برو
غلام جان این موتر خو هم تکر کده بود و هم رنگ شده بود قسم هم خوردی که بسر اولادایم که رنگش از کمپانیست و تکر هم نکده چرا دروغ گفتی او برادر
خو قسم خوردیم که رنگش از کمپانیست یعنی که در کمپانی کابل رنگ شده وی
شنوندگان عزیز در اداراتی که گفتن نامش خوب نیست وقت خریداری صورت میگیره از هیئت خریداری گرفته تا خود رئیس اول غم جیب خود میخورن اگه باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین
خو گفتین که کار خریداری وسایل دفتر رئیس خلاص شد ها؟
بله مدیر صاحب تمام جنسا را خریدیم دیگه خودمون اومدیم که درباره کارهای دیگه هم رویتان گپ بزنیم
بسیار خوب بسیار خوب این حال شما دیگه همو بلایتان را بکشین که من همین ماشین حساب را بگیرم و حساب کنم که از هر چیز چقدر پیسه بریم و شما میمانانی
صاحب ما آیت خریداری ده قلم جنس بودیم که این هر کدامش در این لست نامش نوشته شده که چند خریده شده و چند ما براتون در لست نوشته کردیم این لست را بگیرین صاحب این صاحب
خو یک پای ماشینی فوتوکاپی خرید 40,000 رسید 60,000 میگم آفرینت دهی خو 20,000 مانده خو یک پای جاروی برقی خرید 1,500 رسید 2,500 از این جنس خو 1,000 مانده جمال جان تو بیگی قلم و کاغذ ده بکش خودت خیلی همین فایده رو حساب بگیمی
خو مدیر صاحب شما گفته برین ما جمعش میکنم
جمعش کنم خب سیوم یک پای بخاری گازی و برقی خرید 4,000 رسید 6,000 2,000 دهی مانده خب جمال جان جمله شد پیسه چند شد؟ یعنی خلاصه چند بر ما مانده؟
پیسه ای که ما شما در خریداری ازش فایده بردیم 38,500 شده که در بل خریداری که دکاندار جور آمد کدیم که زیاد برسانه
ای کاش که یک 500 دگاه میزده میشد 39,000 که مساویانه 13,000 بر ما میرسید
خو خیر است شما تشویش نکنین یک خریداری دگام بخیر داریم البته یک دو ماه بعد خب 3 تقسیم که کنیم چندی بر ما میرسه؟
3 تقسیم که کنیم تو باش که من ضرب بزنم
او بچه غلط نکنی
آها مدیر صاحب به هر کدام ما 12,833 رو پا میرسه
تا که پیسه رو مصرف کنیم نوبت خریداری دیگه میرسه تشویش نکنین در خریداری دوگام شما دو نفر آیت خریداری ساختیم
واوا آفرین غلام جان ما به میخاطر شما رو مدیر اداری مقرر کردیم کس پیسه خریداری بزنین ما تمام گپایتان شنیدم شما انسان های مفسد مال امرایتان گب میزنم هر سیتان به جرم اختلاس به سارنوالی معرفی میکنم چه با اولگرا
رئیس نکنیم چوچه دار هستیم سر ما رحم کنین دیگه این کارا نمیکنیم اینه برتون قول میدیم رئیس زمانت میتونم
با یک شرط به سارنوالی معرفی دان نمی کنم.
چی شرط صاحب؟
با شرط کمو پیسه را سه تقسیم نه چهار تقسیم کنه.
چی؟
برنامه هفته هم خلاص شد و ما دیگه از پیشتان می رخصتیم. تا پخته شدن مربای مرچ دیگه، خدا از ویروس کرونا و تومت سیاسی و ازبی و اخلاقی نگاهتان کنه.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.